روزو میتونیم به یک نفر بدیم یا باید به شخص
دو روز میرم توی شهرستانی نزدیک شهر خودم
بعد از میگیرم دارم این بعضی وقت پیش میاد که روزم افطار کردم
قبل از آدم زور تو مقصد رسیدم به وطنم برگشتم با یاریزم درست یا خیر
الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
احکام صیام
یاد مست ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپاری بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنهی می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام اوست هست احکام شریعت جزء دین
شب قدر است و قدر آن بدانیم نماز و جوشن و قرآن بخوانیم به درگاه خدا غفران و توبه به شرطی که سر پیمان بمانی در این شبها تو مهدی را صدا کن چو یوسف غایب است حیران چنانی دعای اول و آخر ظهور است که بیش از این در این هجران نمانیم شب قدر است و قدر آن بدانیم
لا
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای جهانیان از زمینیان تا آسمانیان ستارگان زینت بخش ایران سلام السلام علیک یا شهر الله الاکبر سلام بر ماه خدا سلام بر ماه مهمانی خدا سلام بر بهترین ضیافت الهی سلام بر بهترین ضیافت جهان انشالله که لحظاتتون پر از خیر و برکت باشه و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت ما رو هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید خاصه این که امروز جمعه هست سید الایام هست از طرف دیگر در آستانه شب احیا و در روز 18 ماه مبارک رمضان قرار داریم که اولین شب از لیالی احیا هست و به عبارتی و به تعبیری شاید شب قدر باشه. انشالله که همه ما بتونیم از این لحظات و ساعات و آنات بهترین استفاده رو ببریم. طبق روال همیشه برنامه احکام صیام در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حاج آقای آذرطوسی بزرگوار هستیم. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت دوست گرامی و سرور بزرگوار خودم، همچنین
ارادتمندیم.
زنده باشید، سلامت باشید. همچنین خدمت همه شنوندگان محترم، عزیزانی که کم کم لباسهای مشکی رو به تن می کنن برای شهادت پدر واقعیشون،
بله،
امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، که واقعا فرقی نداره سادات و غیر سادات، برای همه ما پدر است که خوب لقبی پیامبر به او داد، ابو تراب، پدر خاک، که ما همه از خاکیم. و من آیاتهی ان خلقکم من تراب، ما همه شما را از خاک آفریدیم و پدر ما خاکیان افلاک نشین عالم علی ابن ابی طالب علیه صلوات المرسلینه. به نوعی روزداری ما از این تاریخ به بعد جنس و بوش عوض میشه، یک محبت دیگری، یک حزن دیگری، یک عشق دیگری، یک مهربانی دیگری و در نهایت یک احساس دیگری حاکم هست به عبادت ما. دیگه فقط عبادت نیست، دیگه فقط راز و نیاز نیست، بلکه از جنس عشق و از جنس محبت خواهد شد. خصوصا که اشاره فرمودید مصادف و مقارن هست با لیالی قدر که فرمود شب شب یلداست، غیر از گیسویش با ما مگو، در شب قدر جنون جز قصه لیلا
مگو.
فجر امشب می دمد بیهوده از فردا مگو. شب قدر در یکی از همین شب هاست که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. انزله با کلمه نزله یک تفاوتی داره، انزله یعنی یک بار نازل می شود. در سوره مبارکه بقره، در سوره مبارکه قدر می خوانیم تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. جا داشت که حالا شاید برخی از شنوندگان عزیز هم آشنا با ادبیات عرب باشن،
بله،
اگر فرموده بود تنزل یعنی ملائکه نازل شدند در همون شب قدری که پیامبر برشان قرآن نازل می شود،
بله،
اما نمیگه تنزل، می فرماید تنزلو. این رفع و ضمه‌ای که گرفته نشون دهنده استمراره، یعنی این اتفاق همچنان داره میفته، همچنان ملائکه و روح دارن نازل میشن،
در حال آمد و شد هستن،
در حال آمد و شد هستن. و خوش به سعادت کسی که در این شب بتونه اون آن رو پیدا بکنه.
انشالله.
از مرحوم شهید صدر سوال پرسیدن افضل اعمال برای هر کس چیست؟ ایشون ناقلی که به اصطلاح این سوال و جواب رو حکایت کرده، خودشون میگه از مسجد و از مدرسه راه افتادم، صحبت کردیم، شب قدر بود، رسیدیم در منزلشون که خواستم خداحافظی کنم، عرض کردم سیدون الاستاد افضل اعمال امشب چه چیزی هستش؟ یک تأملی کردند و پاسخی دادند. اجازه بدید پاسخش رو در انتهای جلسه خدمت عزیزان عرض بکنم، یه مقداری هم بنده هم شنوندگان عزیز تشنه تر باشند تا انشاءالله در دل و جان ما بنشینه و بتونیم به این پاسخ مرحوم شهید صدر در محاسبه افضل اعمال برسیم و جامعه عمل برسونیم.
انشاءالله.
آقایون خانوما سلام. آقا میخوام یه مسئله شرعی بگم که کاملا مبتلا به و کاربردیه. دیروز یکی از همکارای ما میگفت که یه روز نزدیکای غروب بود و منم روزه بودم. توی یکی از کانالای مجازی دیدم اعلام کردن که آقا اذان مغرب شده و خلاصه منم رفتم و افطار کردم. بعدن فهمیدم که ای دل غافل، چند دقیقه زودتر افطار کردم. حالا تکلیفم چیه؟ گفتم داداش من، جوابش روشنه. فقها و مراجع تقلید فتوا دادن که اگه به گفته کسی که میگه مغرب شده افطار بکنی ولی بعدش بفهمی که مغرب نشده بوده، هم قضای روزه اون روز بر شما واجبه و هم باید کفارش رو پرداخت کنی. نکته کنکوری. آقایون و خانمای روزه‌دار، حواستون باشه که به گفته هر کسی یا حتی هر برنامه کاربردی و کانال مجازی برای افطار کردن اعتماد نکنید. طاعتتون قبول و ارادتمند.
سپاس از همراهیتون. بریم سراغ سوالات زیبای شما بزرگواران و احکام شرعی که از کارشناس محترم برنامه سعی می‌کنیم بپرسیم و یاد بگیریم. حاج آقا، آیا مراسم قرآن سر گرفتن یک امر واجب هست برای همه؟
ببینید، از مرحوم آیت الله حاشق عبدالکریم حائری، زمانی که دوره رضاخان تعطیل کردن مراسم عزاداری امام حسین رو، ایشون خیلی آشفته بودن و ازشون سوال شد این همه آشفتگی، این همه ناراحتی بابت چیه؟ عزای امام حسین علیه السلام که مستحب به واجب نیست. ایشون توبیخ کردن که چرا میگی مستحب به واجب نیست؟ این یک مستحبیست، یعنی عزای امام حسین مستحبیست که با آن ده ها واجب احیا و اقامه می شود.
بله،
ده ها واجب احیا و اقامه می شود. چنان که در مورد عزای امام حسین علیه السلام این بصیرت و این دقت مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه رو می بینیم، در مورد لیالی قدر هم همین داستان و همین جریان حاکم هستش. لذا عرض میکنم با این مقدمه که مستحب هست، اما جز مستحباتیه که ده ها واجب به واسطه این مستحب اقامه میشه، که اگر ترک بکنیم گویی که اونهایی هم که سالی یک بار حساب جاری با خدا داشتن، اون حساب جاریشون هم قطع میشه و شاید یک سری واجبات و محرماتشون به برکت همین احیای قرآن زنده هست. ولی در این حال برای اینکه آگاهی داده باشیم، جزء واجبات نیست، جزء مستحبات هستش.
بسیار عالی، بسیار عالی. و اصلا احیای شب قدر اگه باشه مستحب مؤکد میتونه باشه. درسته؟
درست.
درست یاد گرفتم پس انشاءالله. بریم سراغ سوال دیگری که باز هم در مورد قرآن سر گرفتن هست، چون فکر میکنم استاد ویژگی اصلی شب احیا همین، یعنی یکی از اعمال اصلی همین قرآن سر گرفتنه که معمولا گل و اون اوج و نقطه عطف شب احیا رو ما مراسم بکیا الله یا قرآن سر گرفتن میدونیم. خب سوال کردن که بانوان که عذر شرعی دارن میتونن قرآن سر بگیرن یا در مراسم قرآن سر گرفتن شرکت کنن یا نه؟
افرادی که برای ورود به مسجد نیازمند غسل هستن، قاعدتاً اگر مراسم در مساجد هست حتماً باید مراعات بکنن، نکنه که برای انجام این عمل مرتکب یک حرامی بشن.
پس یک،
سعی
برای
کنن وارد
مسجد
نشن. دوم، قرآن سر گرفتن اشکالی نداره، منتها خوب دقت بفرمایید، مواظب باشن وقتی دارن قرآن رو باز میکنن، به اون آداب توصیه شده که میرسیم، قرآن رو باز کنید.
بله.
به مصحف نگاه کنید.
بله.
خیلی مراقب باشن دستانشون روی خطوط قرآن برخورد نکنه،
یعنی دستشون به آیات قرآن لمس نکنن.
بله،
قرآن.
جلدش اشکال نداره، مگر اینکه از اون جلدهایی که یک آیه لا یمسه الا المطهرون نوشته باشه، جلد قرآن اشکال نداره.
بله.
قسمت‌های سفید صفحه اشکالی نداره، اما اون جایی که به اصطلاح خطوط هست سعی بکنن قرآن در اون قسمت ملاقات با بدنشون نداشته باشه. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی که واقعا به گردن همه ما حق دارن، ایشون من دیدم وقتی میخوان قرآن سر بگیرن به اصطلاح برعکس روی سر نمیگذارن، یه جوری باز میکنن که صفحه قرآن به روی آسمان باشه. این یک نوع ادب خاص به قرآن کریم هستش. برای خواهران و برادران، کسانی که عذر شرعی دارن، حالا یا وضو ندارن یا غسل واجب به گردنشون هست، به هر تقدیری قرآن سر گرفتن اشکال نداره، مواظب باشن دستشون روی خطوط برخورد نکنه و داخل مسجد هم نباشن. حسینیه اشکال نداره، امامزاده ها اشکال نداره، حتی در حرم امام رضا علیه السلام یا سایر امامان هم میتونن داخل بشن، غیر از رواق اصلی که ذریح درش هست، والا جاهای دیگه میتونن وارد بشن، نیایش بکنن. و اینکه حس میکنن یک حالت ناپاک و آلودگی درشون هست رو قدر بدونن. انسان هرچقدر گناهکارتر خودش رو مقابل خداوند سیاه‌تر رو سیاه‌تر بدونه، بیشتر خریداری خواهد شد. کس ندانست در این بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا
عقیق. چقدر زیبا، چقدر عالی. و باز برمیگردیم به همون دو بیتی که چند روز قبل بنده عرض کردم: هرچه دل بود شکستیم به ساز رمضان. یعنی اون دل شکستگی است که به فرموده شما و بزرگان خریدار داره، درسته؟
احسنت.
انشالله
خودمونو باید موافق کنیم با این ساز، خودمون رو کوک کنیم با این ساز که بتونیم هم مسیرش باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش احکام چند نکته. 1. به صورت کلی اگر کسی با عذر شرعی روزش رو افطار کنه، بنابر احتیاط واجب باید تا مغرب از مبتلات روزه اجتناب کنه، مگر کسانی که بر اثر سفر یا حیض یا بیماری روزشون رو افطار کردن، که این افراد مستحبه که تا مغرب از خوردن و آشامیدن اجتناب کنه. 2. خوردن سحری و افطاری واجب نیست و کسی نمیتونه به بهانه اینکه سحری نخورده روزشو افطار کنه، مگر اینکه از شدت ضعف نتونه روزشو ادامه بده یا ترس بیماری داشته باشه. البته اگه کسی بدون این اتفاق براش پیش میاد، واجبه که سحری بخوره، ولی به هر حال اگر سحری نخوره و مجبور بشه روزشو باز کنه، کفاره‌ای به ذمه‌اش نخواهد بود. 3. انجام کارهای حرامی که روزه رو باطل نمی کنه، مثل دروغ یا غیبت یا گوش دادن به موسیقی های لهوی یا دوستی با نامحرم و یا صحبت کردن با نامحرم فراتر از حد متعارف که مفسده به همراه داره، سبب ابطال روزه نمیشه، ولی باعث کم شدن ثواب روزه و کم شدن اثرات معنوی اون میشه و لازمه که مؤمن سریعا توبه کنه. 4. اگر کسی نمازش قضا بشه، مشکلی برای روزش به وجود نمیاد، ولی باید سعی کرد که نماز قضا نشه، و اگر احیانا نماز قضا شد، بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از نماز بعدی اون رو قضا کنه. 5. روزه تعریف خودش رو داره و روزه سکوت یا روزه کله گنجشکی در اسلام مشروع نیست. البته والدین میتونن برای بچه‌های نابالغ خودشون برنامه‌ای در 3 وعده تنظیم کنن تا تمرینی برای روزه زمان بلوغ باشه. 6. اگه کسی بدون عذر شرعی روزه نمیگیره، باید به حکم نهی از منکر و با لحنی مناسب بهش تذکر داد، و بر اساس همین حکم نباید براش غذا تهیه کرد. حتی اگه اون فرد روزه‌خوار کارگر خونه هم باشه، نمیشه براش غذا مهیا کرد، ولی میشه در عوض غذا کمی حقوقش رو افزایش داد، مگر اینکه شرایطی پیش بیاد که کسی مجبور بشه در ایام ماه مبارک رمضان غذا فراهم کنه، که در این صورت مسئولیتی به گردنش نخواهد بود.
خیلی متشکرم. دیگه لحظات پایانی این برنامه هست. عنایت بفرمایید اگر نکته خاص مد نظرتون هست برای اولا شب احیا و شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام، بفرمایید. هم این که من یادتون بندازم اون نکته‌ای که قرار بود در مورد شهید صدر بفرمایید.
بله، در مورد لیلة القدر بزرگان ما مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک سال 365 شب رو احیا می گرفتن. فکر نکنید فقط 19 هم، فقط 21 هم، فقط 23 هم. نه، همه این شبها اگر قدر بدانیم، شب قدر ما خواهد بود. مرحوم شیخ علی صفایی رضوان الله تعالی علیه، نویسنده کتابهایی که با اینساد میشناسنشون، فرموده بودن که قدر مثل مهندسی کردن یک ساختمانه. نقشه رو داریم ما در این شب میکشیم و الا باید یک سال زحمت بکشیم تا این بنا بالا بره. فقط مواظب باشیم نقشه رو درست بکشیم. از مرحوم شهید صدر هم که ابتدای سخن نامشون در این جلسه برده شد،
بله،
ازشون پرسیدند که بالاترین اعمال شب قدر چیست؟ ایشون فرمودند یک عمل نیست، هر کس به حسب خودش بالاترین عمل رو داره. هر کس به حسب خودش. آقای خادم حسینی عزیز، من یک شب از حوزه علمیه برمیگشتم، شب 19 بود، همینطور که خیابان پامنار رو می آمدم به سمت بالا از حوضه علمیه مروی، رسیدم به یک سطل آشغالی، دیدم یک خانومی داره از توی سطل آشغال غذا تهیه میکنه و پیدا میکنه. همون شب به خودم گفتم آقا مهدی، افضل اعمال تو این است که به این مستمندانی که از امشب دیگه امیرالمومنین بعد از ضربت نمیتونه بهشون رسیدگی بکنه، یه دستی بلند بکنی. افضل اعمال هر کس رو، جالبم هست آقای خادم حسینی، فکر میکنم همه شنوندگان عزیز هم تایید میکنن عرض بنده رو، هممون میدونیم چه عملی باید انجام بدیم، هممون آگاهیم، یه خود با دلمون صاف بشیم، بل الانسان و علی نفسه بصیره.
به قول حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه که فرمود که هرچی میدونید برید به اونا عمل کنید. تموم شد رفت. هر کس اگه بخواد خودش راهش رو میتونه پیدا کنه، به شرطی که شب قدر است اگر قدر آن بدانی. حاج آقای حاضر طوسی، سلام می‌فرمایشی،
اختیار دارید، من از شما و همه شنوندگان عزیز التماس دعای فراوان دارم.
سلامت باشید. دارد زمان آمدنت دیر میشود، التماس دعا در پناه حق در امان خدا.
اللهم عجل لوليك الفراج، 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 اللهم عجل لوليك الفراج.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان. تلاوت زیبایی بشنویم از استاد شیخ کامل یوسف بهتیمی، سوره مبارکه حج، آیات 23 تا 37. مدت این تلاوت 27 دقیقه است. ابتدا بشنویم شرح و توضیحی درباره این تلاوت.
آیه 23 سوره حج و آیه بعد از آن حال مؤمنان صالح را بیان می کند تا از طریق مقایسه وضع هر دو گروه کاملا مشخص شود، و در اینجا 5 نوع پاداش آنها را بازگو کرده نخست می گوید خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند در باغ‌های از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است. گروه اول در شعله‌های آتش سوزان غوطه‌ورند و اینها در باغ‌های بهشت در کنار نهرهای جاری آرمیدند. سپس به زینت و لباس آنها پرداخته می‌فرماید آنها با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می‌یابند و لباسشان در آنجا از حریر است. و این دو پاداش دیگران هاست، و اگر در این جهان از پوشیدن این گونه لباس ها و زینت ها ممنوع بودند، به خاطر آن بود که مایه غرور و غفلت می شد و سبب محرومیت گروه دیگر می گشت، ولی در آنجا که این مسائل مطرح نیست، این ممنوعیت ها برداشته می شود و جبران می گردد. حال با این مقدمه شنونده تلاوتی خواهیم بود با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی به مدت حدوداً 27 دقیقه شامل آیات 23 تا 37 سوره مبارکه حج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allah Allah Allah. وطن البعيد يا لبنان.